آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادگستری استان تهران میگوید 3 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات به اعدام محکوم شدند. ایران میگوید در صورت نتیجه نگرفتن از مذاکرات خود رأساً سوخ راکتور تهران را تأمین خواهد کرد. افراد مسلح در ستاد فرماندهی ارتش پاکستان چند نفر را گروگان گرفتند. ساعت 19 به وقت تهران، 17:30 به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ، که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز 18 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر است با 10 اکتبر 2009 میلادی. این بعد از ظهر شنوندگان مجله شامگاهی با من مهرداد سپهری هم را خواهید بود. من نیز با دیگر همکارانم در 1 ساعت این مجله روزانه با مطالبی متنوع از دنیای سیاست، جامعه و هنر. پیش از ورود به مجله امروز اما با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. به همین منظور الهه روانشاد در استودیوی خبر با ماست. خانم روانشاد،
عصر بخیر. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران میگوید 3 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات به اعدام محکوم شدند. اتهام 2 تن از این افراد ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و ارتباط نفر دیگر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان شده است. دادگستری تهران این احکام را غیر قطعی خوانده و میگوید در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر هستند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت در صورت شکست مذاکرات ایران با گروه 5+1 و آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران رأساً اقدام به تامین سوخت راکتور تهران خواهد کرد. بنابر اعلام سازمان انرژی اتمی، از نظر اقتصادی برای تهران به صرفه تر است که سوخت راکتور تهران را به طور یکجا خریداری کند تا اینکه خط تولید اورانیوم با غنای 5% را به خط تولید اورانیوم با غنای 20% تغییر دهد. مقامات ایران، آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز 19 اکتبر 27 مهر ماه در وین بر سر راه‌های خرید سوخت با غنای 20% توسط تهران مذاکره کنند. ارتش پاکستان اعلام کرد افراد مسلح که صبح امروز به ستاد فرماندهی این ارتش در شهر راولپندی حمله کردند، چند نفر را گروگان گرفتند. صبح امروز شنبه 10 نفر در حمله مردان مسلح به ستاد فرماندهی ارتش پاکستان در شهر راولپندی کشته شدند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های ارتش پاکستان میگویند در این حمله 4 نفر از مهاجمین و 6 نیروی ارتش کشته شدند. 1 عابر پیاده نیز در این حمله کشته شد. دیروز نیز انفجار بمب در بازاری در پیشاور جان 50 تن را گرفت. هنوز از تعداد گروگان های داخل ستاد فرماندهی ارتش پاکستان گزارشی مخابره نشده است. و بالاخره آنکه لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان امروز شنبه پیمان اصلاح ساختار اتحادیه اروپا موسوم به پیمان لیسبون را امضا کرد. رئیس جمهور محافظه‌کار لهستان طی مراسمی با حضور خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا این قرارداد را امضا کرد. این قرارداد سال گذشته به تصویب پارلمان لهستان رسیده بود و در انتظار تایید رئیس جمهور بود. آقای سپهری،
با سپاس از خانم روانشاد. اما در مجله شامگاهی خواهید شنید آیا غرب سوخت هسته‌ای مورد نیاز ایران را تامین خواهد کرد یا ایران خود رأساً اقدام به تولید آن خواهد نمود؟ امروز روز جهانی مبارزه با اعدام. سازمان عفو بین‌الملل از احتمال اجرای حکم اعدام یک زندانی عقیدتی در ایران ابراز نگرانی کرد. آیا محمد خاتمی با جورج سوروس دیدار کرده است یا این تنها بهانه است برای حمله به رئیس جمهور پیشین ایران؟ گفتگویی در این باره میشنوید. پس از سالها ترکیه و ارمنستان در آستانه حل بحرانهای کهنه خیش با مخالفت تندروهای هر دو سو مواجهند. سرنوشت این توافق به کجا می انجامد؟ حافظ شیراز، محمود دولت‌آبادی، فرهنگ و موسیقی ایرانی همه در فستیوال شهر وایمار. گزارشی در این باره داریم. و خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها مطالب دیگر این مجله خواهند بود. با ما بمانید. ادامه تنش‌ها میان ایران و غرب بر سر غنی‌سازی اورانیوم. چند روز پیش بود که رئیس جمهوری ایران از تمایل ایران برای خرید سوخت هسته‌ای از سایر کشورها از جمله آمریکا خبر داده بود. اما اکنون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر این پیشنهاد ایران با شکست مواجه شود، خود اقدام به تولید سوخت با غنای 20% خواهد کرد. مرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، علی شیرزادیان سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت در صورتی که بر اساس پیشنهاد ایران سوخت با غنای 20% در اختیار تهران قرار نگیرد، ایران رسماً در این مورد اقدام خواهد کرد. او گفت البته این اقدام تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. مقام‌های از ایران، آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز 19 اکتبر 27 مهر ماه، تقریبا 10 روز دیگر، در وین اتریش با یکدیگر دیدار کنند. بر پایه گزارش ها در این دیدار گزینه انتقال اورانیوم ایران به خارج به منظور غنی‌سازی تا مرز 20% و تبدیل آن به سوخت راکتور تهران مورد بحث قرار خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته است تهران تکنولوژی غنی‌سازی را به طور کامل در اختیار دارد و به همین دلیل با دستی پر و با قدرت پای میز مذاکرات خواهد نشست. این مقام هسته‌ای ایران همچنین گفته از نظر اقتصادی برای ایران به صرفه‌تر است که سوخت راکتور تهران را به طور یکجا خریداری کند تا اینکه بخواهد برای حدود 200 کیلوگرم خط تولید اورانیوم با غنای 5% را برای تامین سوخت با غنای 20% تغییر دهد. بیشتر در گفتگوهای گروه 5+1 و ایران در ژنو سوئیس، تهران موافقت کرد تا برای راکتور هسته‌ای تازه خود از دیگر کشورها سوخت هسته‌ای با غنای 20% تهیه کند. غنی‌سازی اورانیوم از مسائلی است که در کانون تنش ایران و غرب قرار دارد. فرایندی که می‌تواند هم به تولید سوخت هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و هم برای تولید تسلیحات هسته‌ای به کار گرفته شود. ایران کمی پیشتر از نشست ژنو دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را در نزدیکی قم برملا کرد، اقدامی که با خشم قدرت‌های جهانی مواجه شد. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عدم اعلام برپایی این تأسیسات در روز آغاز ساخت آن را ناقض مقررات آژانس دانسته بود، هرچند تهران با رد این سخنان موافقت کرده که بازرسان آژانس از این تأسیسات بازدید کنند.
مرزاد پدرام گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز 18 مهر ماه ترکیه و ارمنستان دو پروتکل را برای برقراری روابط دیپلماتیک و بازگشایی مرزها در سوئیس امضا می‌کنند، کشوری که نقشه میانجی را ایفا کرده است. این دو پروتکل پس از تصویب پارلمان دو کشور ترکیه و ارمنستان به اجرا در خواهد آمد. شماری از گروه‌های ارمنی با این دو پروتکل مخالفت می‌ورزند و ترکیه را به نسل‌کشی ارمنیان در سال 1915 متهم می‌کنند. در این باره حسین آریان گفتگوی دارد با تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند، و نخست از او میپرسد با توجه به برخی مخالفت ها در ترکیه و ارمنستان با برقراری روابط دو جانبه، فکر میکنید پارلمان دو کشور این پروتکل ها را به راحتی تصویب خواهند کرد؟
نه، به هیچ وجه من این خوشبینی رو ندارم. فکر میکنم که راه بلندی است که باید طی بشه. در ترکیه شاید شرایط آسان‌تر باشه برای پذیرش این پروتکل، به خاطر اینکه ترکیه فکر میکنه با پذیرش این پروتکل راه برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هموارتر خواهد شد و بعد سهم بیشتری در تاثیرگذاری در سیاست‌های کلان در قفقاز نصیبش خواهد شد. در مورد ارمنستان، آنچه که مهمه، ما با دو جناح در ارمنستان روبرو هستیم. یک جناح داخلی هستش که تلاش میکنه که نمایندگان پارلمان متقاعد کنه که به قبول این پروتکل تن بدن، به خاطر اینکه ارمنستان به نقد با یک تک افتادگی جغرافیایی روبرو هستش از پی جنگ گرجستان با روسیه سال گذشته، که باعث شد پیوند مرزی یا جغرافیایی ارمنستان از طریق گرجستان با روسیه قطع بشه، و گمان دارن برخی از اهل سیاست ارمنستان که ایجاد رابطه سیاسی با ترکیه فضای تازه‌ای ایجاد میکنه که اقتصاد بسیار نابهنجار ارمنستان میتونه در حقیقت نفسی تازه کنه. اما آنچه که مهمه در ارمنستان، حضور یک جماعت بسیار تأثیرگذار مهاجر در کشورهای دیگه هستش که با ما نام دیاسپورا اونها رو میشناسیم، اقلیت‌های ارمنی در لبنان، در فرانسه، در ایالات متحده امریکا، که اینها در حقیقت نفع خودشون رو در این تضادی که وجود داره که ریشه های تاریخی هم داره که کسانش هم نمیشه کرد میبینن. گمان من اینه که این راه بسیار درازی در پیش روی پارلمان ارمنستان برای متقاعد کردن این دیاسپورا وجود داره، اما آنچه که سرآخر تعیین کننده است نه دیاسپورای ارمنی بلکه مردم ارمنستان هستن که به گمان من رأی میدن به این پروتکل، به تصویب این پروتکل، و این پروتکل رو اجرایی میکنن و به هر صورت تلاش میکنن که همونجوری که اشاره کردم اون تازه‌ای رو در رگ اقتصاد بیمار این کشور بدن.
این دو پروتکل چه اثراتی میتونه روی مسئله قره‌باغ داشته باشه با توجه به اینکه اوایل امسال نخست وزیر ترکیه در مجلس جمهوری آذربایجان گفت که بازگشایی مرز ترکیه و ارمنستان صورت نخواهد گرفت مگر اینکه ایروان مسئله قره‌باغ رو به نحوی حل بکنه؟
از 1993 که ترکیه رابطه خودش رو با جمهوری تازه تأسیس شده ارمنستان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رد کرد، در حقیقت قره‌باغ به عنوان یکی از معضلات عمده بر سر راه شناسایی و عادی سازی رابطه بین این دو کشور باقی بود. آنچه که مهمه، ترکیه از طرفی با دولت آذربایجان تماسهایی داشته، روسیه هم همینطور، و یک کمیسیون در حقیقت چند جانبه ای تشکیل دادن که متقاعد کنند هم رئیس جمهور آذربایجان و هم رئیس جمهور ارمنستان رو، برای اینکه با یک کارزار تازه‌ای دست بزنن برای تحولی تازه در حل مسئله قره‌باغ. ما در پنجشنبه دیداری داشتیم بین آقای سرکیسیان و آقای علیف که گفتن که گام‌هایی برداشتن برای نزدیک شدن به حل مسئله. خب این حل مسئله میتونه مراحل مختلفی داشته باشه تا به حل نهایی برسه، ولی به هر صورت داره ترکیه هم به افکار عمومی خودش و هم به افکار عمومی آذربایجان میگه که آذربایجان رو تنها نگذاشته، و ضمن این که با پروتکل عادی شدن رابطه سیاسی با ارمنستان تن میده، تلاش هم میکنه که دولت ارمنستان رو متقاعد کنه که به گذشت‌های کلان در برابر آذربایجان دست بزنه، تخلیه کنه مناطق اشغالی رو، اونهایی که بجز البته منطقه قره‌باغ مناطق دیگه اشغالی که به اشغال ارتش ارمنستان در اومده، و بعد سرآخر یک راهی رو برای پایان دادن به این مناقشه جستجو کنه.
برقراری روابط ترکیه و ارمنستان و شاید گرم شدن این روابط چه تأثیری میتونه در منطقه به ویژه بر ایران داشته باشه؟
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تبدیل به یک سنت شده بود که در حقیقت ارمنستان تنها یاری که در منطقه داشت ایران بود، البته در کنار روسیه. حالا ترکیه میتونه به عنوان یار تازه در قفقاز فضا رو برای ایران تنگتر کنه. اشاره میکنم که ترکیه یک سیاست تازه‌ای رو چند سال هیچ پیش گرفته که بیشتر از تک افتادگی در میاد و میخواد در صحنه منطقه فعالتر با جلش.
روابط در حال بازسازی ترکیه و ارمنستان در گفتگوی حسین آریان با تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
امروز شنبه 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ یا اعدام، در حالی برگزار می شود که سازمان عفو بین الملل از احتمال اجرای احکام اعدام در ایران از جمله برای محمد رضا علی زمانی ابراز نگرانی کرده است. آقای علی زمانی در محاکمه‌های مربوط به بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. حکم اعدام پس از آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراف آقای علی زمانی به اقداماتی همچون محاربه با خدا، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در انجمن پادشاهی ایران نامیدند، صادر شد. بهروز کارونی در همین باره گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های ایرانی خواسته است تا مجازات اعدام علیه محمد رضا علی زمانی، اولین فرد محکوم به مرگ در ارتباط با تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری را لغو کنند. پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد در تهران و چند شهر بزرگ ایران تظاهرات گسترده‌ای صورت گرفت. این تظاهرات با برخورد شدید نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی مواجه شد و در پی آن به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی حدود 4000 نفر بازداشت شدند. محمد رضا علی زمانی یکی از 100 تن بازداشت شدگان است که در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. این 100 نفر همراه با 100 تن دیگر در جریان اعتراض‌های خیابانی به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران بازداشت شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل دادگاه‌های این بازداشت شدگان را دادگاه‌های نمایشی و تمسخر عدالت توصیف کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کرد که اعدام محمد رضا علی زمانی راه را برای صدور و اجرای احکام مرگ برای سایر بازداشت شدگان حوادث اخیر هموار کند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 13 نفر دیگر در ایران نیز در خطر اعدام قرار دارند. اکرم مهدوی 35 ساله است که 6 سال پیش به خاطر قتل همسر 74 ساله خود به اعدام محکوم شد. در همین ارتباط یک مقام قوه قضاییه به خانواده خانم مهدوی گفته است که ساعت 3 صبح روز یکشنبه برای مشاهده اجرای مراسم اعدام وی به زندان اوین مراجعه کنند. همچنین 7 عرب ایرانی نیز در خطر اعدام در زندان کارون شهر اهواز قرار دارند. آنها به اقدام علیه امنیت ملی و قتل یک روحانی شیعه ضد سنی محکوم شدند. منابع ایرانی نگرانند که حکم اعدام این 7 نفر نیز در چند روز آینده به اجرا درآید. علاوه بر این احتمال اجرای حکم اعدام برای 3 کرد ایرانی نیز وجود دارد. این 3 نفر به تلاش برای ترور و محاربه با خدا در تابستان سال جاری متهم شدند. بر اساس گزارش‌ها بهنود شجاعی و سفر انگوتی قرار است در روزهای آتی اعدام شوند. این 2 در سنین زیر 18 سال مرتکب قتل شده بودند. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آنها را امضا کرده است، اعدام بزهکارانی را که در سنین زیر 18 سال مرتکب جرم شدند ممنوع می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های ایرانی خواسته است تا فوراً مجازات اعدام این افراد را در روزهای آتی متوقف کنند و احکام آنان را به احکام سبک‌تری تغییر دهند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار لغو حکم اعدام در ایران شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. در روزهای گذشته و پس از آنکه یکی از متهمان محاکمات کودتای مخملی اظهار داشت، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران طی دیدار خود از آمریکا در سال 2006 با جورج سوروس بنیانگذار مؤسسه جامعه باز دیدار داشته است. رسانه‌های دولتی و محافظه‌کار به انتقاد شدید از محمد خاتمی پرداخته و تکذیبیه دفتر وی را نیز درو خواندند. برخی وبسایت‌های ایرانی هوادار محافظه‌کاران به تازگی چند خط از کتاب هومان مجد را که در سفر به آمریکا همراه با محمد خاتمی بوده به عنوان شاهدی برای ملاقات جورج سوروس و محمد خاتمی آوردند. هومان مجد در گفتگوی با رادیو فردا می‌گوید محمد خاتمی هرگز با جورج سوروس دیدار نکرده است. آرش شهرابی در گفتگو با هومان مجد.
آقای هومن مجد، به تازگی سایت الف از کتاب شما پارادوکس ایران مدرن مطلبی نقل کرده و به این استناد کرده که آقای خاتمی با جورج سوروس در بوستون ملاقات داشته. در این قسمتی که سایت الف نقل کرده اومده که جورج سوروس به نقل از کتاب شما البته و ریچارد بلوم که از نزدیکان جیمی کارتر است به بوستون پرواز کردن تا آقای خاتمی رو ببینن و به این ملاقات صورت گرفته. آیا این چیزی بوده که شما تو کتابتون نوشته بودید؟
نخیر، اصلا من تو کتابم نوشتم که آمریکایی‌ها یه شناخته‌ای بودن در اون سفر آقای خاتمی در 2006 که دلشون می‌خواد با آقای خاتمی ملاقات کنن. مثلا آقای جورج سوروس که خب آدم معروفیه که آمریکایی‌ها می‌شناسن، چون من گفتم آدمای مثل آقای سوروس و آقای بلوم. بعد آقای بلوم تونست بیاد ملاقات کنه با آقای خاتمی. آقای بلوم یک فاینانسیر، یک سرمایه‌دار آمریکایی هستش که شوهر سناتور دموکرات خانم دایان فاینستاینه. ایشون یه دوستی و آشنایی با رئیس جمهور قبلی آمریکا جیمی کارتر دارن و هواپیمای شخصی خودشون دارن، در سان فرانسیسکو زندگی میکنن و بلند شدن اومدن بوستون تنها و اومدن تو اتاق هتل آقای خاتمی که ایشون رو ببینن و دیدنشون رو من اونجا بودم و بحث داره این بود که بتونن اگه راهی هست براشون که بتونن کمک بکنن که آقای خاتمی با آقای کارتر ملاقات داشته باشه تو اون سفر انجام بشه، که آقای خاتمی گفتن که نمیشه. و مسئله دیگه این بود که میخواستن فقط آشنایی با آقای خاتمی داشته باشن، چون آقای بلوم کسی بود که خیلی مخالف ادمنستریشن آقای بوش و طرز رفتار آقای بوش با ایران و خیلی براش جالب بود که آدمی مثل آقای خاتمی نظراشونو بشنوه که راجبه این که ایران و آمریکا چطور میتونن یه ذره این مسئله کانفرانتیشن رو کم کنن. این بحث 20 دقیقه 25 دقیقه ای بود و بیشترم میگم به خاطر این بود که میخواستن بگن که این هواپیمای شخصی منم در اختیار شما هست، اگه شما میخواین برین اتلانتا. آقای کارتر دعوت کرده بود از آقای خاتمی که آقای خاتمی دعوتشون رو قبول نکرده بودن و همین بحث. فقط توی کتاب بعد من سورات اسپوردم به خاطر اینکه یکی از شخصیتایی بود که دلش می‌خواست بیاد آقای خاتمی رو ببینه، ولی اتفاق نیفتاد. به هیچ سفر آقای بلوم به بوستون و دیدن آقای خاتمی هیچ ربطی به آقای جورج سوروس نداشت. حالا میدونم که اینجا یه سوء تفاهم شده از طرز نوشتن من که توی کتاب جوری نوشتم، ولی یک کسی
چون قسمتی از کتاب شما، کتاب پارادوکس ایران مدرن رو سایت الف نقل کرده و ترجمه آورده، شما میگید که این ترجمه مطابق اصل نیست یا بد برداشت شده؟
من ترجمه‌اش درست متوجه نیستم. من فارسی منزی کافی خوب نیست که بتونم بگم ترجمه خوبی یا بده، ولی اگر نتیجه این قسمت کوتاهی از اون صفحه کتابم هست که آقای سوروس و آقای بلوم اومده با هم اومدن بوستون آقای خاتمی ببینن، اون نتیجه غلطه. اگه درست آدم بخونه متوجه میشه که، یعنی اگه به انگلیسی، و منم به انگلیسی نوشتم کتابو، درست بخونه گفتم کسایی مثل آقای جورج سوروس و آقای بلوم بعد کاما که آقای بلوم اومدن بوستون دیدن. دلیل نمیشه که اسم آقای سوروس چون توی قسمت اول جمله بوده که آقای جورج سوروس با آقای بلوم اومده باشه.
شما به عنوان مترجم آقای خاتمی بودید در بوستون؟
هم مترجم بودم، یعنی وقتی صحبت میکنن کمک کنم به، چون مترجم رسمی نداشتن تو اون سفر، همین که به عنوان ادوایزر بله اصولا توی اون سفرشون بله با هم سفر کردیم.
آیا جیمی کارتر از طریق مجاری رسمی هم اقدام کرده بود برای دیدن آقای خاتمی؟
آقای کارتر یک نامه نوشته بود برای آقای خاتمی که شما که در آمریکا هستین اگه وقت هست و امکانش هست من با شما یه ملاقاتی بکنم، که آقای خاتمی از طریق همون دفتر نماینده ایران در سازمان ملل جواب دادن که نه، خیلی ممنون ولی نمیشه. اصلا هیچ تماس دیگه ای نبود، نه تماس تلفنی بود نه تماس نامه ای بود، همین یه دعوت بود از آقای کارتر.
شما این وقت گفتگو آقای خاتمی و آقای بلوم حضور داشتید، میتونید بگید که چی میگفتن به هم دیگه؟
کردن براشون.
موضوع بحث چی بود؟
همین موضوع بحث فقط این بود که آقای بلوم میخواد تعارف کنه که هواپیماشو در اختیار آقای خاتمی بذاره که آقای کارتر ببینه و دلش میخواست که ببینه که چه راهی هست که ایران و آمریکا میتونن کانفرونتیشنشون رو کمتر بکنن، چه جوری میتونن جلوی جنگ رو بگیرن، چه جوری میشه پروپاگاندایی که دولت آقای بوش داره بر علیه ایران چیز میکنه چه جوری میشه کانترش کرد. به اصطلاح بحث دیگه ای نبود، بحث خاصی نبود غیر از این که میخواست فقط یک دیداری بکنه و مساله جیمی کارتر رو بذارش که رو بگه که خیلی مهمه که این مساله گفتگو ادامه داشته باشه و زیاد باشه.
هومان مجد بود که در گفتگو با آرش شهرابی همکار ما میگوید محمد خاتمی هرگز با جورج سوروس دیدار نکرده است. جشنواره دیوان شرقی غربی و یا جشنواره حافظ و گوته که از روز سه‌شنبه هفته گذشته فعالیت خود را در شهر وایمار آلمان آغاز کرده همچنان ادامه دارد. بحث محوری این جشنواره حافظ شیرازی و فرهنگ کهن ایران است و به این خاطر 21 هنرمند ایرانی در گسترهای گوناگون به این فستیوال دعوت شدند که یکی از آنها محمود دولت‌آبادی آفریننده داستان کلیدر است و دیگری سالار عقیلی هنرمند موسیقی. دیدار از یکی از اردوگاه‌های کشتار یهودیان در جنگ دوم جهانی هم یکی از برنامه‌های این جشنواره هفت روزه است. از این جشنواره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان میریان.
این روزها شهر وایمار که نزد ایرانی ها به شهر حافظ و گوته هم شهرت دارد شاهد جشنواره ای است با نام دیوان غربی شرقی، نامی که یوهان ولفگانگ گوته شاعر سرشناس آلمانی در 190 سال پیش بر یکی از کتابهای شعر خود گذاشت. گوته در جای جای صفحات این کتاب و یا دیوان حافظ شیرازی را ستایش و تحسین کرده و یادآور شده عظمت روح و جهانبینی حافظ که در غزلیاتش بازتاب یافته الهام بخش او در سرودن دیوان غربی شرقی بوده است. به این ترتیب پیوند معنوی گوته آلمانی با حافظ ایرانی انگیزه‌ای به دست دست‌اندرکاران فرهنگی آلمان داده است تا جشنواره‌ای را با نام دیوان غربی شرقی شالوده‌ریزی کنند. این فستیوال که سوی وزارت خارجه آلمان حمایت مالی شده نخستین دور فعالیت خود را از سه‌شنبه گذشته آغاز کرده و تا سه‌شنبه این هفته نه تنها به ارائه شعر و ادب، همایش‌های بحث و گفتگو و کتابخوانی می‌پردازد، بلکه تئاتر، هنر و صنایع دستی، نمایشگاه عکس و کتاب و چند کنسرت موسیقی ایرانی هم در برنامه هفت روزه خود گنجانده است. محمود دولت آبادی، آفریننده داستان کلیدر، یکی از 21 هنرمند سرشناس ایرانی است که برای کتابخوانی به شهر وایمار دعوت شده. محسن میر مهدی، موسیقیدان تحصیل کرده در آلمان، هم دیگر هنرمند ایرانی است که ترانه‌های بومی و محلی ایران را به سبک و شیوه موسیقی غربی تنظیم کرده و در این جشنواره ارائه می‌کند. سالار عقیلی، خواننده جوان و سرپرست گروه موسیقی راز و نیاز، هم دیگر هنرمند جشنواره دیوان غربی شرقی است که شامگاه جمعه کنسرتی برپا کرد.
منت لله که در ملکد باز منت لله که در ملکد باز که مرا بر در او موی نیاز حقیقت نمجاز در میکد باز همه کس به نیاز است همه کس به نیاز.
جشنواره دیوان غربی شرقی در شهر وایمار آلمان در حالی که به نیمه راه خود رسیده، دکتر کلاوس گالاس، سرپرست این فستیوال، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به علایق معنویش نسبت به فرهنگ کهن ایران گفته است هدف اصلیش در راه اندازی این جشنواره برقراری دیالوگ و یا گفتگو میان جهان اسلام و دنیای مسیحیت بوده است.
aufbauen zwischen der islamischen Welt und der christlichen Welt.
دکتر گالاس در ادامه گفتگو با ما با اشاره به ضرورت ایجاد پل‌های فرهنگی میان ملت‌ها یادآور شده که از این پس در 20 مهر ماه هر سال که روز حافظ نامیده شده و همینطور در 6 شهریور ماه هر سال که زادروز شاعر آلمانی ولفگانگ گوته است، در کنار بنای یادبود این دو شاعر ایرانی و آلمانی در شهر وایمار آلمان جشنی فرهنگی برپا می شود.
Und werden jedes Jahr gleich gebühren wie Goethes Geburtstag den Hafiz Gedenktag feiern.
دیدار از اردوگاه کشتار یهودیان در بوخنوالد هم یکی دیگر از برنامه‌های جشنواره دیوان غربی شرقی در شهر وایمار آلمان است.
همکارم میریان بود که گزارشی داشت از جشنواره گوته در آلمان، جشنواره دیوان شرقی غربی. اما در ادامه با فریبرز غریب همراه هستیم و شنونده آخرین خبرهای ورزشی.
رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی شاید بدون دو ستاره فوتبال حال حاضر جهان، یعنی کریستیانو رونالدوی پرتغالی و لیونل مسی آرژانتینی، انجام شود. در مسابقات انتخابی جام جهانی، تیم‌های پرتغال و آرژانتین به دلیل کسب نتایج ضعیف در بازی‌های گذشته روی لبه تیغ ایستاده‌اند و در خطر حذف شدن قرار دارند. امشب از 21 مسابقه انتخابی جام جهانی در اروپا در گروه 1 2 دیدار سرنوشت‌ساز در دستور کار است که طی آنها دانمارک صدرنشین از تیم دوم جدول یعنی سوئد پذیرایی می‌کند و پرتغال تیم سوم جدول در ورزشگاه شهر لیسبون مجارستان را پیش رو دارد. امشب اگر دانمارک سوئد را ببرد مستقیما به جام جهانی می‌رود و رقابت بر سر رسیدن به پلی‌آف بین پرتغال و سوئد ادامه دارد. در منطقه آمریکای جنوبی هم امشب آرژانتین که در حال حاضر در مکان پنجم جدول رده‌بندی ایستاده، میزبانی از تیم ته جدولی پرو را بر عهده دارد. آرژانتین برای قرار گرفتن در جمع تیم‌های صدر جدولی و صعود مستقیم به جام جهانی امشب باید با یک پیروزی پرگل از میدان خارج شود. در منطقه آمریکای جنوبی 10 تیم حضور دارند که 4 تیم اول مستقیما راهی جام جهانی می‌شوند و تیم پنجم هم به بازی پلی‌آف می‌رسد. تیم ملی فوتسال ایران دیشب در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام کنفدراسیون‌ها با نتیجه 4-2 تیم اوروگوئه را شکست داد. سالونی بازان ایرانی در اولین بازی خود تیم پاراگوئه را هم با همین نتیجه 4-2 شکست داده بودند. طبق برنامه تیم فوتسال ایران امشب در سومین دیدار با تیم جزایر سلیمان نماینده اقیانوسی مصاف می‌دهد. مسابقات جام کنفدراسیون‌ها با شرکت 5 تیم ایران، لیبی، جزایر سلیمان، پاراگوئه و اوروگوئه در شهر ترابلوس در لیبی در حال برگزاری است. هفته 11 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه فردا با برگزاری 5 دیدار در شهرهای اهواز، اصفهان، تهران، شیراز و بوشهر آغاز می‌شود. در ورزشگاه تختی اهواز تیم سرخپوش پایتخت پرسپولیس میهمان تیم ته جدولی فولاد خوزستان است. در فولاد شهر اصفهان سپاهان میزبانی از تراکتورسازی تبریز را بر عهده دارد. در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران راه آهن شهر ری با تیم سبای قم مسابقه می‌دهد. در حافظیه شیراز تیم مقاومت سپاسی مس کرمان را پیش رو دارد و در بوشهر شاهین با ذوب‌آهن اصفهان دیدار دارد. و امشب در شهر منامه پایتخت بحرین تیم ملی فوتبال این کشور در بازی رفت مرحله پلی‌آف آسیا اقیانوسیه برای رسیدن به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی میزبانی از تیم نیوزلند را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است به وقت تهران. با من مرتاد سپهری همراه هستید و در مجله شامگاهی امروز شنبه 18 مهر ماه 1388 خورشیدی، در این لحظه فرصتی است از شما دعوت کنم شنونده سرخط تعدادی از چند خبر جدید از ایران و جهان باشید با همکارم بکتاش خمسه‌پور. بکتاش،
ارتش پاکستان میگوید شبه نظامیان در مقر فرماندهی ارتش در نزدیکی اسلام آباد بین 10 تا 15 تن را به گروگان گرفتند. ارتش پاکستان پیشتر گفت در حمله شبه نظامیان به مقر فرماندهی ارتش 4 مرد مسلح و 6 سرباز کشته شدند. گزارش می شود در این حمله یک آبر نیز کشته شده است. حمله به پایگاه ارتش یک روز پس از انفجار بمبی در شهر پیشاور صورت گرفته است که نزدیک به 50 کشته بر جای گذارد. صدها تن از مردم عراق امروز خواستار برگزاری انتخابات آزاد و بهبود وضعیت خدمات عمومی هستند. در خیابان‌های شهرهای مختلف دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات پس از آن شکل گرفت که پارلمان عراق تصمیم داشت تنها کاندیداهای حزبی را برای انتخابات 16 ژانویه بپذیرد. این بدان معناست که کاندیداهای مستقل فرصت رقابت در انتخابات را نداشته باشند. هفته گذشته آیت الله العظمی علی سیستانی مرجع پرنفوذ شیعه تهدید کرد تنها در صورت حضور نام احزاب در انتخابات آن را بایکوت خواهد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران میگوید 3 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات به اعدام محکوم شدند. اتهام 2 تن از این افراد ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و ارتباط نفر دیگر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده است. خبرگزاری ایسنا فقط حروف اول اسامی این افراد را گزارش کرده و آنها را به عنوان میم، ز، الف، پ و نون عین معرفی کرده است. دادگستری تهران این احکام را غیر قطعی خوانده و میگوید در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر است. لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان امروز پیمان اصلاح ساختار اتحادیه اروپا موسوم به پیمان لیسبون را امضا کرد. رئیس جمهوری محافظه‌کار لهستان طی مراسمی با حضور خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا این قرارداد را امضا کرد. این قرارداد سال گذشته به تصویب پارلمان لهستان رسیده بود و در انتظار تایید رئیس جمهور بود.
با تشکر از بکتاش خمسه‌پور. اما برنامه دیدگاه های امروز، باراک اوباما که کمتر از یک سال پیش بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا تکیه زد، تنها با گذشت 9 ماه از دوران زمامداریش در کاخ سفید برنده جایزه صلح نوبل سال 2009 شده است. او میگوید شگفت زده است و فروتنانه احساس افتخار می کند. بسیاری از اعطای این جایزه به او استقبال کردند و برخی هم میگویند این اقدام شتاب زده بوده است. رادیو فردا این رویداد را با چند تحلیلگر از جمله شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 به بحث گذاشته است.
دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
بل پیس پرایز فور 2009 ایز تو بی اوارد تو پرزیدنت باراک اوباما فور هیز اکستراردینری افورتس
روز جمعه در پی اعطای جایزه نوبل صلح سال 2009، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شگفت زدگی خود را از دریافت این جایزه پنهان نکرد. او در بخشی از نطق خود بعد از دریافت این جایزه گفت:
This award is not simply about the efforts of my administration, it's about the courageous efforts of people around the world.
این جایزه تنها به خاطر تلاش‌های دولت من نیست، بلکه به خاطر تلاش‌های شجاعانه همه مردمی است که در سراسر جهان زندگی می‌کنند و به همین دلیل به همه کسانی تعلق دارد که برای برقراری عدالت و شرافت و عزت تلاش می‌کنند.
باراک اوباما بدون نام بردن از ندا آقا سلطان، دختر جوانی که در روز 30 خرداد امسال در اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری ایران به ضرب گلوله کشته شد، گفت: هر کس برای عدالت و عزت تلاش می‌کند باید در جایزه سهیم باشد. بسیاری از دوستداران آقای اوباما از اینکه نوبل صلح 2009 به او داده شد شادمان شدند، چون به گفته آنان آقای اوباما تا همین حالا هم تلاش‌های بسیاری برای دگرگون کردن سیاست خارجی آمریکا و دوری‌جویی از تکروی و نظامیگری کرده است. اما شماری از مخالفانش می‌گویند در حالی که بحران افغانستان و عراق به سرانجام نرسیده، دادن جایزه نوبل صلح به او زود هنگام بود. سمتگیری کم و بیش مشابه با موضع منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هرچند به دلایلی جداگانه. آقای متکی این را هم گفت که اگر این جایزه آمریکا را تشویق کند که سیاست‌های به توصیف او جنگ طلبانه و یک جانبه گرایانه دولت‌های پیشین این کشور را به کناری بگذارد، او مخالفتی با آن ندارد. 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها درباره اعطای جایزه نوبل صلح 2009 به باراک اوباما و پیامدهای آن برای جهان و ایران ابراز نظر می کنند. شیرین عبادی، برنده نوبل صلح سال 2006 در دنور کلرادو، عباس میلانی، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا و نرگس محمدی، عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح، تشکل مدنی و غیر دولتی حامی صلح در تهران. خانم عبادی، نام آقای اوباما و نام شما به عنوان برندگان جایزه نوبل صلح در تاریخ در کنار هم آورده خواهد شد از این پس. وقتی شنیدید جایزه امسال نوبل صلح رو آقای اوباما بردن، چه احساسی داشتید؟
وقتی که این مسئله رو شنیدم، بیش از همه به اولین روز ریاست جمهوری ایشون فکر کردم که دستور تعطیل زندان گوانتانامو رو داد.
به جز اون چه فکرایی کردین در مورد اینکه چه چیزایی ممکنه در جهان با حضور ایشون به عنوان برنده جایزه نوبل صلح؟
آقای اوباما با تغییر خطمش سیاسی آمریکا دنیا رو از یک ورطه خطرناکی نجات دادند و امیدوارم که این جایزه مشوق ایشان باشد برای اینکه در 3 سالی که در پیش دارند بیشتر به صلح بین المللی کمک بکنند. صلح به معنای نبود جنگ نیست. صلح مجموعه شرایطی است که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی کند. فرقی نمی‌کنه انسان در اثر گرسنگی بمیره یا به خاطر گلوله دشمن، فرقی نمی‌کنه انسان اسیر دست دشمن بشود یا برای نوشتن یک مقاله سالها در زندان بماند. همه اینها صلح رو به مخاطره می‌اندازه و من امیدوارم که آقای اوباما با این دید به صلح نگاه کنه و عمل بکنه، هم در مورد کشور خودش و هم در مورد ارتباط با سایر کشورها از جمله کشور ایران. و در همین جا من حرف همیشگی خودم رو تکرار میکنم که در مذاکره با دولت ایران فقط نمیبایستی راجع به انرژی هسته‌ای صحبت و مذاکره بشه، بلکه مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی نیز بایستی مورد تجزیه و تحلیل و گفتگو قرار بگیره.
ممنون خانم عبادی. آقای میلانی، پیش از اینکه به پیامدهای احتمالی جایزه نوبل صلح 2009 بپردازیم، میتونین بگین چه عواملی در اعطای این جایزه به باراک اوباما مؤثر بوده؟ هیئت داوران تاکید کردند بر تقویت دیپلماسی بین المللی.
همونطوری که خانم عبادی هم اشاره کردن، شاید مهمترین جنبه این است که سیاست‌های 8 سال قبل تغییر کرده. این در واقع تاییدی است بر این چرخش. من فکر می‌کنم نظرات بسیار روشن آقای اوباما در مورد صلح در خاورمیانه، به خصوص در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل، تأکید ایشون بر عدم وجود تسلیحات اتمی در دنیا، مسئله‌ای که بهش تعهد کردن در اون جهت کار بکنن، و این چشم‌انداز که به جای برخورد، تلاش دولت جدیدشون در این خواهد بود که از راه مذاکره مسائل رو حل کنن. و در این حال هم به نظر من در ادامه صحبت خانم عبادی، اگر نشست اول ایران و آمریکا رو نگاه بکنیم، من می‌دونم که مطبوعات ایران روایت کاملاً متفاوتی از این قضیه دادن، ولی در مطبوعات غرب تصریح آمده که مسئله حقوق بشر ظاهراً اولین مسئله است که آقای برنز در گفتگوی یک نفر یک به یکش با آقای جلیلی مطرح کرده. و همین خاطر من فکر می‌کنم جای امیدواری هست که آقای اوباما در عین اینکه بخواد با ایران مذاکره بکنه، سرنوشت دموکراسی ایران رو وجه المصالحه این مذاکره قرار نخواهد داد.
خانم محمدی، در تهران واکنش شورای ملی صلح که شما یکی از چهره‌های شاخصش هستین، توی هیئت اجراییش هستین، به این خبر چیه؟
این خبر برای ما هم خبر غیر منتظره‌ای بود، اما خب از شنیدن اون خوشحال شدیم.
خانم محمدی، در ایران آقای متکی اعطای این جایزه رو به آقای اوباما کاری شتاب زده ارزیابی کردن، توصیف کردن، اما افزودن که اگر این جایزه آمریکا رو تشویق کنه، سیاست‌های به توصیف او یک جانب گرایانه و جنگ طلبانه رو کنار بگذاره، مال دولت‌های پیشین بوده، ایشون مخالفتی ندارن. چه واکنشایی به طور کلی توی ایران شما حدس میزنید که باشه در این باره؟
ببین، در رابطه با اعطای جایزه صلح به خانم عبادی هم ما یادمون هست که حکومت جمهوری اسلامی ایران واکنش مناسبی رو نسبت به این قضیه انجام نداد، و این به نظر من ناشی از عدم فهم مناسب اونها، لازم و کافی اونها از ثبات بین‌الملل هست. 44 رئیس جمهور آمریکا برنده جایزه صلح نوبل شده که به نظر من موفقیت بزرگی برای حکومت آمریکاست، و این در شرایطی داره انجام میشه که طی دو دوره گذشته به دلیل جنگ‌هایی که توی منطقه تلاشی آمریکا را افتاده بود، چهره این حکومت با مفاهیم مثل صلح فاصله گرفته بود، و بعد از روی کار اومدن اوباما طی این 9 ماه به نظر میاد که اگر اعطای جایزه صلح نوبل رو هم بهشون اضافه بکنیم، در کنار اتفاقات دیگه، تغییر تحولاتی که در جهان به وجود اومده، میشه گفتش که با صورت قابل توجهی این چهره در حال بازسازی هست. بنابراین به نظر من در رابطه با جایزه صلح نوبل همین کافی هست که گفته بشه که علارغم اینکه آقای اوباما به همه ابزارهای قدرت به دلیل کسب صلاحیت و رأیش در کشور آمریکا دست پیدا کرده بود و از حمایت مردمی در این کشور برخوردار بود، اما تشخیص داده شد که با دادن این جایزه تحت عنوان صلح به ایشون به اهداف صلح‌طلبانه در دنیا کمک خواهد شد، برای اینکه کشور امریکا موقعیت خاصی رو در عرصه بین‌الملل داشته.
خانم عبادی، همین سوال از شما دارم. آقای متکی از یه طرف گفتن که دادن این جایزه به آقای اوباما شتاب زده بوده، از طرف دیگه گفتن که خب این جایزه میتونست بعد از اینکه مسائل افغانستان و عراق حل بشه، اگر بشه، به ایشون داده بشه. در این حال ابراز امیدواری کردن که اگر سیاست ها عوض بشه، ایشون مخالفتی ندارن. نظر شما درباره واکنش آقای متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به این خبر چیه؟
اولا باید بگم که آقای متکی یا سایر همتایان ایشان حق مخالفت ندارن که هیئت ژوری تایید کرد جایزه را داد. ایشون میتونن تبریک بگن یا نگن، اما اینکه من مخالف نیستم، اساسا این حرف از مبنا درست نیست. آقای اوباما حداقل 3 سال دیگر در پیش رو دارن که بایستی به عنوان رئیس جمهور یک ابرقدرت بین المللی کار بکنن. این جایزه هم ایشون رو کمک میکنه و جهت فکری به ایشون میده که راجع به صلح بین المللی بیشتر فعالیت بکنن و خط مشا رو بر همون مبنا تنظیم کنن. و همین که در حقیقت فراموش نکنید، تقدیری است بر کارهایی که تا کنون ایشان انجام دادن. سیاست‌های آقای بوش بسیار رادیکال بود و بسیار جنگ طلبانه. اینکه تصمیم گرفته شد نیروی نظامی آمریکا از عراق بیاد بیرون، اینکه گوانتانامو رو ببندند اینکه دادرسی عادلانه برای افراد متهم به ترور تشکیل بشه، اینها اقدامات کمی نیست. اما آیا کافی هست یا نه؟ مسئله سر اینه. من وقتی که 100 سال گذشته رو نگاه میکنم و برندگان 100 سال گذشته رو میبینم و قیاس میکنم با کارهایی که آقای اوباما تا به امروز فقط انجام داده، میبینم که آقای اوباما به نسبت برخی از برندگان همین میزان کارهایی هم که کرده کفایت میکنه که برنده جایزه صلح بشه.
ممنون خانم عبادی. آقای میلانی، ایران و آمریکا 3 دهه است که با هم مشکل دارن. اینکه یه برنده جایزه نوبل صلح، یک ایرانیه یعنی خانم عبادی که در این میز گرد شرکت دارن، و برنده دیگرش یه آمریکاییه یعنی آقای اوباما که این جایزه رو گرفتن برای سال 2009، تا چه حد میتونه در سمت و سو دادن به عادی شدن مناسبات تهران و واشنگتن مؤثر باشه؟ میتونه باشه؟
من فکر میکنم یه نکته دیگه‌ای که باید در نظر گرفت این است که یکی از جریان‌هایی که به عنوان کاندید امسال مطرح بود، جنبش سبز در ایران بود. یعنی بر سر زبان‌ها حداقل بود. من نمی‌دونم هیئت ژوری هرگز بررسی جدی کردن یا نه، ولی اینکه جنبش سبز در ایران و یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های دموکرات ایران، کار خانم عبادی، این جایزه رو بردن یا کاندید تلقی میشن، به نظر من میتونه کمک بکنه. در مورد واکنش آقای متکیم، به نظر من این نکته خیلی جالبی است. من در تدارک این گفتگو یک کمی داشتم نگاه میکردم ببینم مطبوعات آمریکا در این مورد چه میگن، و میبینیم که نظر آقای متکی تقریبا طابق و نعل به نعل، جز به جز، منطبق است با نظرات دست راستی ترین، افراطی ترین جناح‌های آمریکا، کسانی مثل راش لیمبا، کسانی که مدعی و طرفدار حمله به ایران هستن، کسانی که الان 4 سال تو رادیوهای آمریکا طرفداری از به خاک و خون کشیدن ایران میکنن، دقیقاً اینها کسانی هستن که با آقای اوباما مخالفت کردن. آقای لیمبا مثلا دقیقاً گفته که این جایزه رو اروپایی‌ها دادن برای اینکه تشویق بکنن اوباما رو که به ایران حمله نکنه. یعنی برخورد آقای متکی با این قضیه درست شبیه به برخورد آقای لیمباست، برای اینکه اینها هر دو از یه جا آب می‌خوره، از یک مبنای بی‌خرد و از یک مبنای تعارض طلب در دنیا. و من فکر میکنم این جایزه به آقای اوباما وقتی که تعلق میگیره، نه تنها رغبتش به گفتگو با ایران، بلکه فشارش برای حل مسئله فلسطین، فشارش برای حل صلح‌آمیز دیگر مسائل، همه به نظر من تقویت میشه. و همونقدر این جایزه برای کارهایی است که تا به حال انجام داده، که برای کارهایی است که نوید انجام دادنش رو در فعالیت‌های 1 سال اول میشه مشاهده کرد.
خانم محمدی، همون سوال اولی رو که از آقای میلانی پرسیدم میخوام از شما بکنم. خانم عبادی یه برنده جایزه صلح نوبل ایرانی هستن، برنده دیگرش آقای اوباما که روز جمعه مشخص شد آمریکایی هستن. حالا به نظر شما این تا چه حد میتونه به عادی شدن مناسبات تهران و واشنگتن که در 3 دهه گذشته شکراب بوده مؤثر باشه؟ میتونه باشه؟
صحبت رو شما فرمودید، برای من هم جالب هست که برنده جایزه صلح نوبل ایران خانم عبادی در شرایطی قرار دارن که وقتی آقای اوباما به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امریکا میخواد این جایزه رو بگیره، توی امریکا اقامت دارن. در مورد ایران وضعیت بدونی هست که چالش های جدی پیش روی حکومت ایران و جامعه جهانی قرار داره. مسئله دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای و صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز بودن اون یکی از این چالش هاست، و متاسفانه این امر به عنوان مهمترین و فوری‌ترین مبنای گفتگوی ایران با دولت‌های جهانی قرار گرفته و حالا شورای امنیت، شورای حکام انرژی اتمی و سازمان‌ها و دولت‌های دیگر هم درگیر این کار هستند، فقط دولت امریکا نیست. اما واقعیت اینه که چالش اساسی دیگه‌ای هم بین ایران و جهان قرار داره که اون مباحث حقوق بشریه و از حیثی به نظر من مهمتر از چالش‌های هسته‌ای هم میتونه باشه، اما اساساً تحت تأثیر این مباحث قرار گرفته. به هر حال متأسفانه وقتی مبنای مناسبی برای گفتگو حکومت ایران و دنیا وجود نداشته باشه، اولین قربانی مباحث حقوق بشری خواهد شد، چون تحت تأثیر ارادی قدرت‌ها، حالا چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزها، قرار خواهد گرفت. ببینید، تو عرصه رسانه‌ها وقتی مسئله انرژی هسته‌ای مطرح میشه، تمام تلویزیون‌های بین‌المللی در سطح حکومت‌ها و بالطبع خب افکار عمومی همون کشورها تحت تأثیر قرار میگیره، هرچند که در مسائل حقوق بشری و نقض اونها هم همونجور که در وقایع بعد از انتخابات شاهد بودیم، این مسئله به شکل دیگه‌ای در عرصه بین‌الملل خودشو نشون داده، واسطه جهانی پیدا کرده، ولی میتونه تحت تأثیر وقایع سیاسی و ارادی قدرت‌ها قرار بگیره. اما
خب رویکردی که آقای اوباما حداقل توی این 9 ماه در عرصه بین‌الملل داشتن و اون پرهیز از جنگ بوده و در واقع اصل و اساس قرار گرفتن گفتگو در این مورد هم تحت مباحث حقوق بشری اگر نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم تأثیر بهتری تو فضای گفتگو میتونه پیدا بکنه، به شرط اینکه اصل و مبنا قرار بگیره، نه در حاشیه، نه در اولویت دوم و سوم، تا در فضای مواجهه و رودرویی و جنگ و شاخشونه کشیدنها.
خانم عبادی، خانم محمدی اشاره کردن که شما در زمان اعطای این جایزه به آقای اوباما در آمریکا حضور خواهید داشت. در کنار این دیده شده که گهگاه شما با بعضی از برندگان نوبل صلح نشستهایی داشتین، نامه‌های سرگشاده مشترکی رو امضا کردین. آیا احتمال این گونه اقدامات مشترک با برندگانی که در کشور خودشون صاحب منصب هستند، مثلا آقای اوباما هست، آقای اوباما که رئیس جمهور آمریکاست؟
بایستی بگویم که از امروز آقای اوباما برای من دو شخصیت مجزا پیدا کردند. یک رئیس جمهور کشور آمریکا هستند که من با این شخصیت ایشان چون خودم شخص سیاسی نیستم هیچ وقت کاری ندارم. دوم عضو خانواده ما شدن، یعنی عضوی از اعضای خانواده بزرگ نوبلیستای صلح که با این جنبه از شخصیت ایشان همونطوری که با سایر نوبلیستا حرف میزنم و برنامه‌های مشترک ممکنه داشته باشیم، ابایی نخواهم داشت اگر با عضو دیگر خانواده خودم صحبت بکنم، چنانی که قبلا هم با رئیس جمهور تیمور شرقی و رئیس جمهور کشور کوستاریکا همکاری داشتم. اما به عنوان عضو خانواده بزرگ نوبلیست ها، نه به عنوان رئیس جمهور کوستاریکا یا تیمور شرقی. در مورد آقای اوباما هم به همین صورت خواهد بود. من به عنوان رئیس جمهور با ایشان ملاقات نخواهم کرد، برای اینکه من شخص سیاسی نیستم، من فقط مدافع حقوق بشر هستم. اما ابایی ندارم اگر که حرف مشترکی پیش آید با یکی از اعضای خانواده خود.
با توجه به این که قبلا شکایت کرده بودین که براتون تضییقات و محدودیت‌های تو ایران پیش آمده و دفترتون مورد تعرض قرار گرفته یا تهدیدهایی شدید و اینها، فکر میکنید که این مسئله باعث تشدید اینها نمیشه؟
باید بگویم که این فشارها و این تضییقات هنوز هم ادامه دارد. هنوز هم کارمندان وزارت اطلاعات مزاحم خانواده من، همسر من و حتی سرایدار منزل من میشوند، یعنی سرایدار منزل من، منشی دفتر من هم از مزاحمت‌های وزارت اطلاعات در امان نیست. اما این کارها باعث نخواهد شد چیزی را که من بدانم صحیح هست و به نفع حقوق بشر و به نفع مملکتم باشه انجام بدهم.
آقای میلانی، بعد از انتخابات 22 خرداد بازار فعالیت آمریکاییان ایرانی تبار و ایرانیان مقیم آمریکا در کنار ایرانیان مهاجر به طور کلی و مهاجران ایرانی تبار بسیار گرمه نسبت به پیش از 22 خرداد. جایزه‌ای که به آقای اوباما، اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا که پدرش مهاجر بوده، تعلق گرفته، آیا موجب دلگرمی بیشتر این فعالان دو ملیت میشه؟
من فکر می‌کنم هم این قضیه موجب تشدید فعالیت میشه و هم حرکت‌هایی که سیاست خارجی اوباما داره می‌کنه، یعنی جهت باز کردن باب گفتگو، و هم مهمتر از همه حرکت‌هایی که در ایران داره میشه، یعنی واقعا این شجاعت و این بصیرتی که مردم ایران نشون دادن و نشون میدن و تمام شواهد نشون میده که در آینده هم نشون خواهند داد، من فکر می‌کنم جامعه ایرانی در آمریکا رو به حرکت آورده. به خصوص به گمان من یک مسئله مهمی که الان پیش روی ما هست این است که در مقابل حرکت کسانی که به نوعی طرفداران این رژیم جمهوری اسلامی هستند و در آمریکا وانمود میکنن که هم جنبش دموکراتیک در ایران از بین رفته و هم جنبش دموکراتیک اگر هم وجود میداشت نظرش در مسئله اتم با نظر رژیم یکیست، ما بایستی با این قضیه اینجا مبارزه بکنیم و به دولت اوباما تفهیم بکنیم که این دو نکته رو در نظر داشته باشن. یکی اینکه دموکرات‌های ایران گرچه از حق ایران در مسئله اتمی دفاع کرده و میکنن، بارها و بارها به تاکید گفتن که دنبال بمب اتم نیستن. خانم عبادی موضعشون اعلام کردن، آقای کروبی اعلام کرده، خاتمی اعلام کرده، آقای موسوی اعلام کرده. و دو اینکه همونطور که سرکار خانم محمدی هم اشاره کردن، به نظر من ما باید به دولت آمریکا این رو هم بگیم که تنها راه حل مسئله اتمی در دراز مدت این است که یک حکومت دموکراتیکی از درون ایران برخواسته از میل ایران با همت ملت ایران سر کار بیاد. اگر یک چنین حکومتی سر کار بیاد، مسئله اتم به گمان من به خودی خود حل خواهد شد. بهترین مثالش خود آفریقای جنوبی است. یه برنده دیگه جایزه نوبل اونجا نشسته، آقای مندلا. دنیا با آفریقای جنوبی مسئله داشت، با مسئله اتمیش، نیروی اتمیش، با بمب اتمش مسئله داشت. یه دولت دموکراتیک اومد اصلا کل برنامه اتمی نظامیش رو تعطیل کرد. آفریقای جنوبی از معدود کشورهای دنیا است که بمب داشت و بمب رو کاملا از تسلیحات خودش خارج کرد. به نظر من جامعه خارج، ایرانی‌ها در خارج الان وظیفه‌شون دو چندان دشوار شده و باید این رو با قدرت و درایت و بصیرت و شفافیت هرچه بیشتر هم به آمریکا، هم به کنگره آمریکا و هم به کاخ سفید تفهیم کنیم.
آقای میلانی، درباره وضعیت ایرانیان خارج از کشور، فعالان ایرانی در خارج از کشور در پی تعلق گرفتن این جایزه به آقای اوباما گفتند. خانم محمدی، بر روی فعالیت‌های ایرانیان صلح طلب مثل شورای ملی صلح، اعطای جایزه نوبل صلح به آقای اوباما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
به نظر من اساساً چنین رویکردی در جهان، یعنی حمایت از صلح طلبان و اقدامات و رفتارها و گفتارهای اونها، چه به عنوان یک حکومتگر، چه به عنوان یک فرد از جوامع بشری، یک چشم‌انداز روشنی رو برای همه از جمله مردم آزادی خواه ایران به تصویر میکشه. بعد از وقایع انتخابات، صرف نظر از مسئله انتخابات، اون چه که ما در رابطه با حمایت‌های بین‌المللی، یعنی حمایت‌های همه مردم دنیا از وقایعی که توی ایران اتفاق می افتاد، اعتراض چند کشور به شکل هماهنگ در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، حمایت از کشته شدگان، حمایت از بازداشت شدگان و در مجموع حمایت از روند دموکراتیزاسیون در ایران و تلاش ملت ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران، همه اینها توی این سه ماه به نظر من خودش مشوقی برای ملت ایران بوده. و اگر چنین رویکردی در جهان مورد حمایت قرار بگیره، قطعا نه تنها ملت ایران بلکه بسیاری از ملت‌ها در اقصانقاط جهان دلگرمتر خواهند شد و این مشوقی برای اونها خواهد بود. ببینید، مثلا در رابطه با رو میکرد آقای اوباما، اصل گفتگو به نظر من قابل توجه هست. برای خود من خیلی جالب بود وقتی که بعد از چند ماه از ریاست جمهوریشون آقای اوباما به مصر رفتن و مباحث مهمی مثل مسئله اسلام رو مطرح کردن، که البته خب در دیدگاه سایر نوبلیست‌ها هم وجود داشت. در رابطه با برنده جایزه صلح نوبل ایران هم مسئله حاشیه اسلام و حقوق بشر رو هم ما دیدیم. به هر حال آقای اوباما تونست با این دیدگاه چهره جدیدی رو از جامعه امریکا نسبت به اسلام نشون بده. واقعیت اینه که 1.5 میلیارد مسلمانی که توی جهان وجود داره، مثلا مسلمانای آلمان بیش از لبنان هست و در اروپا و غرب هم تعداد مسلمان‌ها قابل توجه، قابل ملاحظه است. به نظر من یک چنین رویکرد مؤثری نه تنها در عرصه سیاست بلکه فراتر از اون در عرصه فرهنگ و تمدن‌ها قابل ستایش هست. این رویکردها به این شکل مورد توجه قرار می‌گیره، چشم‌انداز روشنی رو برای همه ملت‌ها به وجود میاره و قطعاً همینطور هست. در این تغییر و تحولاتی که به خصوص بعد از انتخابات توی ایران بوده و این در واقع نایستادن ملت ایران، مرعوب نشدن اونها از سرکوب‌ها، از دستگیری‌ها، از کشته شدن‌ها و تداوم راه جنبش سلف برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران، قطعاً با یک چنین چیزهایی به نظر من امیدهای بیشتری رو خواهد گرفت.
خانم عبادی، چشم‌انداز گسترش صلح بعد از تعلق گرفتن این جایزه به آقای اوباما، چشم‌انداز گسترش صلح در جهان چطوریه؟
اگر آقای اوباما به خوبی پیام مردم جهان و نه فقط حکومت‌ها رو گوش بدن و همونطوری که وعده داده بودن تغییر در خط مشی سیاسی آمریکا به وجود بیارن، میتوانیم امیدوار باشیم که جهان به سوی صلح داره حرکت میکنه. در این ارتباط من چون ایرانی هستم میخوام گریزی بزنم به کشور خودمون. آقای اوباما به خاطر داشته باشن که فقط صدای حکومت رو نباید بشنون، صدای مردم ایران نیز باید شنیده شود. فراموش نکنیم در راهپیمایی قدس و در سایر تجمعات مسالمت آمیز خیابانی که مردم داشتند، به صورت خودجوش شعار می دادند مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. آقای اوباما بایستی این شعار رو تجزیه تحلیل بکند و ببیند مردم ایران در شعار مرگ بر روسیه در حقیقت چه چیزی رو میخواهند عنوان بکنند. آنچه که ما میخواهیم آن است که صدای مردم در همه جا شنیده بشه، چه در ایران چه در هر کشور دیگر، و خیال نکنند که تنها صدای هر کشور صدای رسمی حکومت آن کشور است. نه، در سازمان ملل متحد هم بایستی همین گونه بشود. ما به دنبال این هستیم که صدای ملت‌ها رو به گوش افکار عمومی برسونیم و نه فقط صدای دولت‌ها.
با سپاس از شما خانم شیرین عبادی، خانم نرگس محمدی و آقای عباس میلانی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
شنونده یه برنامه دیدگاه ها بودید که همکارم امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه کرده بود و به جایزه صلح نوبل که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اون رو دریافت کرد اختصاص داشت. ساعت 19:30 به وقت تهران است. با من مهرداد سپهری در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید. با پایان این مجله از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر همچنان با ما در استودیوی خبر همراه باشید و شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با همکارم بکتاش خمسه‌پور با ما بمانید.